سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أيتها الصديقة الشهيدة. رحمة الله وبركاته. حسيت هم عزم كاب شهادة عز الزهراء وصلنا الله عليها. هو اگر مخايد كتاب داريم باب بخونيد شاید گفته باشم یه بار. کتابی داره مرحوم آقای سعادت پرور به نام جلوه نور. خیلی کتاب خوبیه. خیلی خوب. کتاب خوبی میتونید بخونید. کتابی داره مرحوم آقای میرجهانی به نام الجنة العاصمه. اون هم در مورد حضرت زهراست. کتاب اونم هر دوتا این کتاب ها هم درش عجائبی پیدا میشه. اون هم خیلی خوبه در این باب. خیلی خوب. من باز قبل از این که بحث ملازمات رو شروع کنم یه تتمه ای از بحثی که چند بارم بهش اشاره کردیم امروز بخوام یه دوتا متن بخونم که مطلبش در بیاد انشاءالله برای بارای بعد باقی مونده. من اینو عرض میکنم که انشاءالله شنبه برسیم به دیگه خود بحث ملازمات. اونم بحثی بود که ما چند بار عرض کردیم که مطلق و مقید، چون دیروزم رسیدیم به مطلق و این بحث رو عرض کردم. مطلق و مقید این نگاهی که به صورت مشهور بهش وجود داره در مقابل عام و خاص و مظفر هم با این که یکم عبور کرد از این نگاه ولی باز هم تو همین فضا بود، یعنی مطلق و مقید و عام و خاص هر دو در حوزه مباحث الفاظ دارن مطرح میشن و هر دوی بحث لفظیان، این تو نگاه مرحوم امام متفاوته، اینطوری نیست. و اساسا مطلق و مقید یک بحث لفظی نیست بلکه یک بحث عقلی است، یک دلالت عقلی است. این همون چیزی که ما توی وجوب عقلی خوندیم در صيغه افعل و اساسا ربطی به لفظ نداره، متنش لفظ نیست، ربطی به وضع نداره که بعداً بحث کنیم که آیا الفاظ وضع شدن ولی لا به شرط قسمی یا مقسمی بحث احکام ماهیت کنیم یا از الفاظ مطلق بحث کنیم مثل الفاظ عموم اینها و اصلا در مباحث الفاظ بیاریمش اگر تو تبدیل هم بخواییم دست ببریم. این روی که جایی که خیلی خوب توضیح داده شده غیر از خود مناهج امام در الوسیط آیه سبحانی، چون ایشون هم قائل به همین قوله و ناظر به همین قوله، آیت الله سبحانی در الوسیط این رو توضیح خوبی دادن. من این توضیح رو میخونم، یه توضیح هم روش میدم انشاءالله، بعد هم عبارت مناهج امام رو خدمت رو میخونم. ایشون اولون تعریف مشهور مطلق و مقید رو میاره که قد عرف المطلق فی السنت القدماء من الاصول به انه ما دل علی شایء فی جنسه، آن چیزی که دلالت میکند بر شیوع در جنس خودش، بل مقیدو به خلافه. بعدشون یه اشکالاتی به تعریف داره، اصلا میگه اینجا مسئله شیوع اینها نیست، من کاری به اشکالات ندارم. یمکنه یقال، شوی که نظر خودشون نمیخوام عرض کنم، و یمکنه یقال کل تعریف هایی که بهشون میگه. آقای اصفهانی هم چیز مرحوم آخوندم گفته که خیلی دعوا نکنیم سر تعریف، تعریف لفظیه و دیگه حالا دعوانم. آقای سبحانی اینجا میفرماد که خوبم میگه ایشون، حتی صریح تر از امام هم نظر امام رو میگه اینجا، که کلن این تعریف ها ربطی و مطلق نداره، چون مطلق کاری به جنس و کاری به لفظ و اینها نداره. و یمکن ان یقال انه لا مساس لهذه التعاریف بالمطلق فی علم الاصول، کلن این تعاریف ربطی بس اطلاق ندارن در علم الاصول، لأنها مبنیتون، همه این تعریف هایی که خوندیم بالایشون میگه خوندیم، مدلل و شاین فی جنسی و مثل اینها، کل اینها مبنیتون علا کون الاطلاق من المدالیل لفظیه، اطلاق مدلول لفظی باشه که او تعریف ها برش صدق کن. فعاد و یوسف و فسترون ها به ما عرفت، وقتی که اینطوری شد دیگه شروع کرد اونطوری تفسیر کردن هر کی تعریف ها بود. ولکن الحق، اما حق اینه که ان الاطلاق، نظر امام هم نمیگم الان همه دقایق بیانات اینا مثل همه، ولی به طور کلی خارج میکنن از عام و خاص بحث. ولكن الحق ان الاطلاق من المدالیل العقلی. آقای مظفر نزدیک شد به این حرف توی همون فصل دوم اطلاق و همون روی که بخواست اطلاق جمل رو بگه هم در فصل اول، ولی خب دیگه تصریح به جدا شدن هم نکرد. ولکن الحق ان الاطلاق من المدالیل العقلیه. اطلاق مدلول عقلیه. چرا؟ چون شما با یه تحلیل عقلی که نسبت به متکلم داری اثبات اطلاق میکنی، اصلا کاری به موضوع له و مستعمل فیه نداری، برخلاف عام که تو لفظ کلت وضع شده لشمول مدخوله. لفظ کل، لفظ جمیع، الف لام خدمت شما که عرض کنم جمع محلا به الف و لام و امثال این. و ذالکه لوجود الفرق بین العام و المطلق. آقای مهم های چرا؟ چون که فرق دارن عام و مطلق. فان العام مع قطع النظر عن تعلق الحکم به موضوع الا اقسام ثلاثه. عام بدون اینکه اصلا از حکم بحث بکنیم سه تا قسم داره، یا به صورت شمولیه یا به صورت استغراقی داره شاملیت پیدا میکنه، یا به صورت بدلی یا به صورت مجموعی، حالا چه حکم متعلق بشه یا نه. یعنی کل عالمن و ای عالمن و جمیع العلماء معنا دارد حتی قبل از حکم. فتارتا یدل لفظه علی الشمول علی نحو الاستغراق و اخرى علی نحو العام المجموعی و ثالثتا علی نحو العام البدلی. کل ذلک استلهاما من اللفظ الموضوع. همین را از کجا گرفتیم؟ از اون لفظی گرفتیم که وضع شده است برای شمول افراد مدخول و علم یتعلق به اصلا کاری به حکم نداریم. اصلا من دو تصریح دیگه ها تو الموجز حکمیش هم توضیح داد، اول لفظی رو گفت بعد حکمی. آی مظفر هم در عام و خاص یادتونه هم تصوریش گفت هم تصریحش. اینجا ایشون میگه اصلا کلا به تصوری بحثش بکن. و علی ذلک فالعام به اقسامه الثلاثه من المدالیل اللفظیه. عام کلا از مدالیل لفظی است. و اما المطلق چطوری به دست میاد؟ ببینید امام بهای سبحانی نمیخوان بگن من یه اصطلاح جدید میخوام خلق کنم، اصلا جای خلق نیست. مطلق و عام دو تا اصطلاح مشهور و اصولیه. اصولیون چی از این فهمیدن؟ این آقایون اصولی که مطلق رو آمدن بحث کردن بعدا مقدمات حکمت رو بحث کردن، این بحث اینا هست، این نمیتونه لفظی باشه. چون هم پیشه و اما المطلق فیعتمد فی استنباطه ان علی کون المتکلم حکیما غیر ناقض لغرضه. شما داری یک قرینه دیگری میاری که متکلم تو حکیم است و ناقض غرض خودش نیست. اصلا این از کجا؟ از لفظ میاد؟ نه، این که حکمت مساویه با عدم نقض غرض کاملا یه دلالت عقلی. کدومون؟ عرض کردم که مثلا وقتی که ما در مطلق میگیم یکی از شروط به دست آوردنش چیه؟ یعنی که متکلم من حکیم غیر ناقض غرضش باشه تا ازش رو به دست بیارم که قید دیگری نیاورده، پس همینو میخواد و یعنی رو نقض غرض میکنه. اصلا این مدلول لفظی نیست، نه وضع اینجا وجود داره نه مستعمل فیه وجود داره. او داره حرف رو خودشو میزنه، استعمال و وضع داره طبق مسیر خودش عمل میکنه. اطلاق میاد بالا سر وضع قرار میگیره، میگه من دارم نظارت میکنم به دایره عقلایی کار. در این دایره عقلایی یک عاقل حکیم وقتی داره حرف میزنه میخواد غرض خودشو برسونه. مظفرم اینا رو گفته توی دلالت تصدیقی از اون مراد جدی ها. بحث اینه که بعد تصریح بکنن باب اطلاق رو کلن جدا کنن، نه اینکه اون از یه افران نزدن. وقتی که این نظارت، اصلا این نظارت ربطی به لفظ نداره، ربطی به وضع نداره، ربطی به استعمال نداره. آقای مظفر، آقای سبحانی میفهمد که این دلالته این از عقل داره ناشی میشه، عقلی که حکمت رو میشناسه عدم نقض غرض رو هم میشناسه. بله بله، هم لفظ اطلاق داره، هم اشاره اطلاق داره، هم فعل شاید اطلاق داشته باشه، فعل محل بحث. اما اینا از کجا به دست میاد؟
ملازمه.
همین، اصلا ما میخوایم بگیم در میخوایم بگیم که این لفظ فقط داره موضوع رو میده به دست اطلاع. از این جهت اشکال نداره، هر چیزی میتونه موضوع بده، دیگه مختص به لفظ نیست. برخلاف آن، آن اصلا دادن عمومیت به دست لفظه، اینجا نه. اطلاق همون چیزی که در صیغه افعل بارها گفتم، یک کارخونه ای دارن اوغلا، دایره مولویت و عبودیت، میگن تو به ای نهون کان طلب و بیار توش. طلب لفظیه، طلب کشف غرضیه، به هر شکلی اگه طلب بیاد توی این وجوب در بیاد. کارخونه اطلاق هم همینه، میگه من حکمت رو دارم بررسی میکنم و اثبات میکنم، وقتی حکمت رو اثبات کردم، حالا الفاظی که میان تو دایره حکمت اگه از این طریق بگذرن، من بهشون اطلاق مطلق میکنم. ولی این در واقع اطلاق مال کجاست؟ مال اون عقل است که داره کشف میکنه. از لو کان هناک قیدون و کان المتکلم فی مقام البیان لجاء به. این قبلا گفتیم دیگه در مقام امشب. و علی ذلک یکون البحث عن الاطلاق فی مباحث الالفاظ بحثاً استطرادی. یا این چی؟ آیا باسی؟ ها؟ آه رفتی بابا الفاظ نداره، هر جای دیگه میتونست بیاد. نتیجه اعضای سبحانه بابا پرسیم که بر چه اساسی دارید میگید که تو جنس مباحث الفاظ نیست یا تو باب الفاظ نمید بیاد؟ شما که باب الفاظ جدا نکردی از باب عقل. بفهم
یعنی نمیشه گفتش که بس مسلم و باید اصلا کلن یه دارل مستقلی نیستن، مثل برای یه مولوی تو بودیت که قرینه بودن اینجا.
دقیقا همینه. بله بله،
قرینه بر سوال میشه،
حکمت قرینه است بر سوال نتیجهش اطلاق. بله یه جا اینجا بر الفاظ سوال شده، اونجا دایره مولویت عبودیت قرینه ای بود، نتیجه چی بود؟ وجوبه. اینجا حکمت قرینه ای، نتیجه چیه؟ اطلاق. اطلاق اون چه را گفتی؟ نه این ملتفتن گفتی یا سبق لسان بود؟ میشه اطلاق. حالا بعدن بخوایم در باب عام و خاص هم نتیجه نهایی تصدیقی بگیریم، باید اطلاق جاری کنیم. باید اطلاق رو جاری کنیم همونجا هم، اما نه برای فهم اولی عموم. حالا انشاءالله از امام الان میخونم، برای اون مقدمات اکبر نیازی نیست، اصلا بابش باب تصدیق نیست. ولی بله، هر بار متکلم ما میخواد حرف بزنه، ما نفی قیدمون از باب مقدمات اکبر. بله دقیقا نمیتون. این شما یه نحوی از اطلاق به یه شکلی دارید، حالا در بعضی الفاظ و عبارات شاید، چون اصلا دیگه ماهیت که جریان اطلاق بخواد توش جاری باشه نداشته باشیم، این نباشه. برای همین همون زمان من یه عرضی داشتم که شروط دلالت تصدیقیه با اطلاق چه رابطه با هم دیگه دارن؟ چون حکمت تو هر دو جاریه، حکمت در هر دو تصدیقیه در باب ظهور. اصالت ظهور هم اینم هم برمیگرده به اصالت ظهور. ببینید یعنی چی هم برمیگرده به اصالت ظهور؟ بله، اینجا برای همین یده گفتن اصالت عدم قرینه ملاک، مثل شیخ انصاری. حالا آی مصطفی اینا که میگن اصالت ظهور حرفشون چیه؟ میگم ببینید، همین اطلاقی هم هست که میگید، ذره ای از دایره فهم عرفی عقلای خارج بشه دیگه برای ما حجت نیست. یعنی بعد این اطلاق هم تو سازمان ظهور جا بگیره. سازمان ظهور چه سازمانیه؟ یعنی همون تعارف و تفاهم بین العقلا و تو او جا بگیره. اگر از این خارج بشه، بشه تعبدی یا بشه عقلی، به معنای نه این عقلی، عقلی ملازمه بیان یا غیر بیان یا بیان بالمعنى عام، اگه او بشه دیگه در دایره اصول لفظیه نیست، جای دیگه باید ثابت بشه. این حضراتی که اطلاق رو باز دلالت عقلی میدونن، باز در باب ظهور میدوننش، یعنی این رو نمیبرن توی ملازمات برای اثباتش. میگن خود عرف اصلا اینطوری دارن عرف با هم برخورد میکنن که همدیگر را درجاتی از حکمت برای همدیگه قائلن و لذا اطلاق راحت جاری میکنن. وقتی قید نیاره تمسک میکنن بهش، اصلا ملزم میکنن همه متکلمین رو که شما اگر میخوای قید تو ذهنته و تو غرضته قید رو بگو، بیارش، اظهارش کن. اگه نیاری که دیگه مقید نیست مطلق. ولو کان فی قلبک فی سوق نفسک، چی؟ غرضک مقیدا، ولی به درد نمیخوریم، چیکار سوق نفست داریم؟ دادگاه میگیریم یقتا. تو اونجا که قید نیاوردی که مطلق واسه برخورد میکنیم، لذا این همه چیو به حضور رو برمیگردونن. اما اگه جلوتر بریم، بعضی اینجا اثرات عدم قرینه رو گفتن که خیلی نزدیک میشه به اطلاق، نمیگم خود اطلاق، خیلی نزدیک میشه به اطلاق. اونجا بله بیشتر با بس، حتی خود آقای مظفر که اومد بس کرد نیومد این استعمال رو از جدی جدا کنه، چون تمام دغدغش این بود که دلالت تابع اراده رو ثابت کنه. من تو بابا کجا جمعه درست شد؟
بله بله
منم قبول دارم، درست درست.
اونجا از همین چیه من تو مرمون
باز یه باز یه فرقی داره. چرا منطق واقعا در بیان‌های مظفر یه تأسیس جدید شد، نه اینکه منطق به وجود اومد، در تبویب در نگاه کاملا آموزشی نوشتش. اصول کثیر و دوران بود کتابش، خیلی کتاب اصولی داره. اصلا آقای مظفر شاید غرضش این نبود که به او شکل آموزشی هستا که تازه بخواد یه اصولی نمایش بده به همه که آقا اصول این است و فلان است و اینا، اینطور نبود. لذا کتاب مختلف اصولی بود، آقای مظفر هم آمد یک کتاب بر اساس تبویب جدید نوشت. بله در مقدمات اصول بعد خیلی مثلا اصلا اینکه اصول بیاد از موضوع علم شروع بشه توی مدخل درست نیست، قبلش بعد امروز خود اصول بحث میشد، ما هم سعی کردیم مثلا جلسه اول بحث کنیم. لذا بله اینا به نظرم کم داره مدخل کلا میگید اصول، بله مثلا کفایی که اصلا نداره در مورد ببینید بحثای درجه دو یا در مورد علم، درجه دو این بحثای ناظر به علم اصلا نداره، نیست اونجا. لذا اینا رو بعد از هی بیام برگردیم دوباره هی بررسیش میکنیم. حالا بذار برسیم توی ملازمات دوباره برمیگردیم مقایسه باید بکنیم ببینیم ملاک ظهور چی بود که مثلا فلان ملازمه خارج از ظهور. باز اینجا امام خیلی اوضاعش بهتره، با اینکه اونم ایشون نیومده اول اصول بحث بکنم، یعنی اومده بحثا رو مثلا در صحیح و عام ایشون یه دور اومده که من اون مشاوره دوستانی که میومدن سیر بحث امام صحیح و عام از کنم خودش، یه دور آمده گفته که اصلا بحث صحیح و عام کجا اومد و وضعش چطوره و چرا ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به عنوان باب فعلی صحیح و عام. این اتفاق میفتاد تو بعضی درسای خارج، همین هست توی حلقات هم. حالا درسته ما مخالفیم با تبویبش، ولی شهید صدر چون ذهنش هم اینطور بود این مدل بحث رو داره، هم در مقدمه هم در ابواب و هم در مدل تبویب. ببین مدل تبویب قبول نداریم ما، حالا من نه این قبولم، اما اون مدل تبویب خودش غرض توش این بوده که شما چطور میتونی منتهی بشی به استنباط عدلی محرزه و غیر محرزه و شرک کجاست عقل کجاست. از این جهت واقعا ارزشمند حلقات، واقعا ارزشمند. درسته؟ فهم نه میتونیم بیشتر مطلب توش بگیم، اشکال نداره. ببینید اینکه تبویب رو عوض نمی کنیم، یعنی طبق کفایی میریم جلو. حالا کفایی 15 تا مقدمه داره، ما شو 18 تاش میکنیم، چه اشکال داره؟ پیش گفتار مفصل تری می‌نویسیم، تحلیلامون رو تو هر بحث بیشتر می‌کنیم، این اشکالی نداره. بحث اینه که رتبه بحثی ما همراه با کفایه باشه، یعنی ما واقعا وارد که میشیم عواملی که بحث می‌کنیم همونجا بریم سراغ اجزا، همونجا بریم سراغ اقتضا نهی الفسا، همونجا بریم تون تبویب. بله اگر اینقدر فقط اینو برسونیم به رتبه غیر عقلایی شدن و بعد کل نظام اصول رو ببریم به او سمت. ببینید تمام گیر اونجا چیه؟ گیرش اینه که متعلم عمومی در به اونایی که فقط حلقات خوندن چه بلایی سرشون میاد. تو بعضی مؤسسات دیدم که برای اینکه مشکلی پیش نیاد مثلا یه تم کفایه هم میذارن. متعلم اصلا نمیتونه با وضع فعلی اصول ارتباط برقرار کنه. من دوستان هست که مشاور رسائلی باشون داریم، همه تقریبا دو تاشون حلقات خوندن، اصلا نمیتونن رسائل رو هضم کنن و کفایه رو. این گیره. بله اگه ما اصلا عبور کنیم از رسائل کفایه و توی فضای دیگری، حالا اشکالات دیگه هم شاید به حلقات باشه، پس فقط اون اشکال باشه، توی فضای دیگه ای عموم کار اصولی ما بشه این. بله ولی خیلی سخته. مولانا صدرا با اون عظمتش نتونست تدبیر فلسفیش جا بندازه. تبریب بله احسنت ها هم کلش این اقلایی بشه. وقتی که شد و بتونیم رابطه با گذشته رو درست کنیم، یعنی کتابهایی و آثاری داشته باشیم دیگه بگیم این کفایه است و توش کفایه، یعنی خودش کار دونه و خط و قطار. این ملا صدرا با اون عظمت فلسفی نتونست تبویب فلسفی اسفار رو جا بندازه. شما با شرح منظومه رو ببین، هنو تبویب مشار بدایه نهایی همه همونه، از سفر اول و سفر دوم و سفر سوم و چهارمی توش نیست اصلا. لذا جا انداختن تبویب باز یه بحث دیگری، اما این ربطی نداره به این که ما نظرمون تو علم چیه ها. امام با همین تبویب کفایی رفته کل متقدمین رو بر خودش هم نقد کرده بسیار زیاد. اون ممکن بفهم بله. الان اصلا این کار شاید توی این رتبه علمی ما هم از حلقات و هم از معالم و اینا بهتر باشه. دو تا بحث فقط میدونید مسئله چیه؟ این کتاب نباید بعداً مانع بشه که شما با تراث اصولی ارتباط برقرار کنید. گیر اینه. حالا خوبی های مظفر اینه که اصلاً کتابش مثل حلقات نیست. آفرین. حلقات همه چیزش جدیده. خب؟ لذا شما اینجا اصلاً بعداً وارد کفایه بشید مشکل ندارید. بله. میگه چی دفعه اجزا اومد تو کفایه، ما که اون برخونده بودیمش. این خیلی گیری به وجود نمیاره، اما در حلقات همه چیز متفاوت میشه. حالا فهمش شما. بله توجیه آموزشی یعنی چی؟ یعنی سرعت در آموزش، نظم در آموزش، ترتب مطالب برهم، مطلبی که مقدمه است نیاریم این و قرار بدیم، این درست. اما یکی از توجیهات دیگه آموزشی چیه؟ اینی که اون طلبه رو دانشجو رو آماده کنه برای ارتباط با اصل کار علمی توی این علم. که مثلا لذا بله مثلا تو سفیران میتونه مثلا میگم که بنا نیست بعدن لزوما همه بیان مثلا کار جدی اصولی کنن، مثلا نه حلقات هم. این کتاب دیگه در حد دو تا کتاب با اصول آشنا بشن هیچ اشکال هم نداره. اما اگر کسی بنا رو میگذاره که بعد از این مثلا بخواه بره سراغ کفایه، البته شهید صدر هم نمیخواست اینطوری بشه. شهید صدر هم حلقات ثلاث رو نوشت برای اینکه بعدش درس خارج باشه، اما کل این کار جا نیفتاده. حالا مضافم به این که ما بحث رو خود اصول شهید صدر هم شاید داشته باشیم که رتبه اصولیش کجاست شهید صدر نسبت به آقای خویی، نسبت به شیخ آخوند و امام، شاید رتبه پنجم باشه مثلا، بعد ما بحث کنیم. اما تو خود تبویب و در خود او کاره بله. حالا آقای مظفر مثلا آقای سبحانی هم دنبال همین بود. آقای سبحانی البسیط رو بعد چی نوشته؟ به الموجز الوسیط. ایشون هفت سه تا اون کتاب دیگه شون هم هست. بله مبسوط هم هست. این سیر هم میخواست جایگزین کار حوزه رو، باز این خیلی بهتره. باز این کارهای سبحانی چون دقیقا موافقه با روال کفایه است. شهید صدر حرف خیلی خوبی هم داره در مقدمه حلقات، میفهمد که ایشون یه اشکال به کل روال سازمان علمی داره، میگه کفایه کافی نیست، چون بعد از آخوند بحثای خیلی اساسی شده که تو کفایه نیست، و لذا کسایی که میان سر درس، یعنی ایشون واقعا خیلی اینا آدم باهوشی بودن، ایشون آقای مظفر، شهید مطهری، اینا توی روال همه دنبال تحول بودن و همه هم ناکام تقریبا موندن، ولی حدی تونستن موفق بشن. ایشون میگفت که میخوان کسی که میاد سر درس خارج دیگه چطوری باشه؟ آماده اظهار نظر و مدرس باشه، نه اینکه دوباره کل تاریخ علمو بهش توضیح بدیم. میگن این کسایی که میان سر درس خود تا کفایه رو دارن، حالا یه دور آغازی ها و آی اصفهانی و آی نائینی و فلانی و فلانی و فلانی و میرزایش، همه اینا رو بعد دیگه تا برسی آخر به حرف خودت. ایشون میگه من علم اصول آوردم جلوتر بعد از آخوند. حالا ایشون الان زنده نیست که نشونش بدین تو خود الان حوزه یه دورم کفایه هم تدریس میشه. میدونی اصلا کفایه است آخرش استاد میگه به دو تا دلیل، هم استاد شد همی بیچاره در همی حد میتونه، و هم طلبه اصلا کفایه نخونده هیچ. لذا الان شاید حدود 70% زمانه در بسیاری از درس خارجای اصول، 50% زمان درس به تدریس کفایه میگذره. بله؟ نمیگن تدریس ها، ولی میخوان حرف توضیح میدن، میگه حرف آخوند اینه، اینو گفته آخوند، ابعاد حرفش اینه. لذا ایشون به اونم فکر میکرد که در بحثش بود. کار امام خیلی عالیه واقعا، من به خاطر تعصب نمیگم، واقعا محتوایی که امام توی مطالبش داره بسیار راقیه. اما مشکل امام هم چی بود؟ کم نوشت، یه فرصت نکرده 41 به بعد، از اونم جا نیفته، اصلا جا نیفته. نه کافی نیست. آی خویی شما ببینید امام چند دور من این درست داریم دارم؟ آی خویی 60-70 سال رو علم اصول، خیلیه، برای همین همه مقلدشن. و علم اصول شاگرد تربیت میکرد، تغییرهای فلانی و فلانی و در نرم افزار اصول و فلانی 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 فلانی، خیلی کثرت داره. امام نتونست اینا رو بعدن دوباره بگیره، لذا خود شاگردان هم میتونست یه بر ممشای امام رفته باشن. جلو خود دیگه واقعا فرصت علمی امام کم وقت کرد که بذاره، یعنی واقعا کم بود. اما به هر حال خود امام هم، حالا خود امام در مطالب اصولی که داره بسیار توی این قضیه داره بحثا رو جلو میبره، خیلی خوب، یعنی واقعا بنا گذاشته تفکیک حقیقت و اعتبار از اول تا آخر اصول، همش همه چیز رو با همین متر میکنه، در حالی که ابواب رو هم به هم نمیزنه. این مهم. خب اذا عرفت از آن فیکون البحث عن الاطلاق فی مباحث الالفاظ بحثاً استطرادیاً لکون مسبهی هو لفظ، چون مسبه بحثای الفاظ لفظه، اطلاق که اصلا کاری به لفظه. اذا عرفت ذلک فالاولا تعریف الاطلاق و تقعید، بعد طوری تعریف کنیم که به ما یرج و الالحکم المتعلق به لفظ، بریم سراغ حکم نه لفظ. و یقال اذا کان ما وقع تحت دائره الحکم، اگه اون چیزی که تحت دایره حکم شارع قرار گرفت یا حکم حکیم قرار گرفت تمام الموضوع للحکم، اگه تمام الموضوع باشه بلا حیثیت اخرى فهو مطلق. پس تو ادبیات امام وای سبحانی اطلاق یعنی تمام الموضوع للحکم، حالا به ای نحو و ای داله، لکونه مرسلا عن القید فی موضوعیته، این آقای موضوع برای که موضوع واقع بشه قیدی ندارد، و الا فهو مقید، اگر تمام موضوع نباشه مقید. بله؟ یعنی حکم کاملا رو این سوار، شبیه اون چیزی که شبیه به اونم ربط داره، شبیه اون چیزی که تو مفاهیم آیس مظفرم یک کمی بهش اشاره کرد، مفهوم وصف یادتونه؟ که اگر وصفه، اگه حکم منوط میشد به وصف که توی غایت هم بود، اگه توی چیز هم بود، تو غایت هم بود بله و تو وصف هم بود، اگه حکم شما منوط میشد، ثبوت حکمتون منوط میشد به قید، مفهوم داشتی، چون حکم دائر مدار این قیده. اگه موضوعت منوط میشد به این قید، نه میگفتیم فقط ثبوت موضوعه، نه ثبوت حکم ولا قید. اینجا هم همینه، تمام موضوع یعنی که این حکم شما دیگه با این موضوع میاد، قید دیگری در کار نیست. البته امام امام بعدن در مفاهیم قائل نیست که از این میشه استفاده مفهوم کرد، میگه فقط اثبات اندل اثبات، نه انتفاع اندل انتفاع. این فقط همینه، نظام میگه اون اطلاعی که تو شما تو مفهوم شرط داشتید غلطه، حالا اونو به اونجا بهش رسیدگی کن. تمام موضوع یعنی آقا من در عتق رقبه میخوام، تمام موضوع رقبه. گردن بیاری گردن، هر نوع گردن، هر نوع عبدی، کافر، مؤمن، مرد، زن، حافظ قرآن، غیر حافظ قرآن، مسلی، غیر مسلی، هرچی. این تمام موضوع. یعنی میدونم قید مؤمنه ندارم اینجا. هیچ. فاذا کان هذا هو معنی الاطلاق فالمقدم للاطلاق و التعقیب. خیلی سبحانی خوب توضیح داد. از واقعا روان تر از حتی توضیح امام در این تیکه توی مناهج. وای که حرف مال امام. فالمقدم للاطلاق و التعقید هو کون و شی تمام الموضوع للحکم و عدمه، این که شی تمام موضوع حکم باشه یا نباشه، سواء اکان الموضوع دالا علی الماهیت المطلقه او علی الفرد المتوفر وجوده من ذلک الجزء. چه اون موضوعه دال بر ماهیت مطلقه باشه، چه فرد متوفر وجوده من ذلک الجزء این شیوع باشه، چه فرد معین باشه، علم، هر چی که باشه، میگه تمام اون بحثایی که اونجا کردید اصلا ربطی نداره بحث ما. حالا بعدا امام داره میگه اصلا با اصلا لازمه باید احکام ماهیت اینجا بحث کنیم، شما فقط از تمام موضوع الحکم بحث بکنید، نمیخواد از این بحث کنی که لفظ وضع شده است برای ماهیت مطلقه یا مطلق ماهیت. احراز تمام موضوع بودن کافی. تو ادبیات این حضرات هست. البته بعدن شیخ این رو این نکته دیگه ای بعدن بهش اضافه کرد، آقای مظفر هم یه جا به او حرف شیخ تمسک کرد، کجا؟ تو خود مفهوم وصف گوی این که میگن موضوع علت حکمه، این فیه نظر تمام الموضوع بودن، تمام الموضوع بودن همه این موضوع رو واقعا بله حکمه با همه این موضوع میاد، ولی معناش این نیست که معلول منحصر وجود خدمت شما که عرض کنم منحصر حکم منو تو به این موضوع، نه چون موضوع دیگه منو محقق کنه. بله تمام الموضوع به جهت اثباتی، به جهت اثباتی حکم برش منوط، اما به جهت نفی نه، شاید موضوع دیگه هم بیاد اینجا کارساز باشه. تمام الموضوع نفی قید میکنه، حرف امام بعدن همینه، علیت تامه رو به قول شما ثابت میکنم منحصر. بله اگه به این معناست بله، بله آفرون نیاد. بله حالا بعدم بعد ببینیم خود موضوع علت حکمه یا خود این بیان که موضوع علت حکمه تسامحیه. بله شارع این موضوع میبینه حکم براش جعل میکنه، اما خود آیا لزوماً علیت مال موضوع سر جا خودش دور مرد تو استثابه شد باید بریم چقدر این درست در میاد. اما اینجا اینو داریم که این موضوع این حکمه هست، مال این موضوع هست، 600 تا قید دیگه کنار موضوع بیاد یا نه مهم نیست، این موضوع فقط محقق بشه حکم عتق میاد، حکم صوم میاد، حکم صلات میاد. مثلا یک هستی هست که یه بایدی ملازم شه، بعد اشکال نداره. یعنی شما یه حکم شرعی دارید، بله نه 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 اصلا اصلا ببینید، نه ما میخوام اینو بگیم شارع حکم موضوع داده تمام، اصلا من حکم رو به دست نیاوردم، شارع داده که من میخوام با قیاس به دستش بیارم به حد وسط یا هرچی، من فقط چی کار میخوام بکنم؟ من میخوام اند فهم الحکم و بعدن اند الامتثال خیالم راحت باشه که مولا همین رو میخواد و جز این رو نمیخواد. همین. اینو فقط میخوام. من نمیخوام با این اثبات یا حکم بکنم. حکم هست. میخوام مطمئن بشم که امتثالم مطابق با حکم. همین. اینم بخونم. او علی الفرد المعین اذا کان له احوال و اوزان کما هو الحال فی البيت العتیق و مشاهد الحج که عرفات و مزدلفه و صفا و مروه است یصح التمسک به اطلاق ادله هذه الموضوعات شخصیه. میشه میگه موضوع شخصی هم اطلاق اون کاری نداریم، حال اینجا مهمه. و به ذلک یتبین علی الاطلاق و تعین امران اضافیان، اینم هست. بله. آها اینو ببینید، اینم بخونم. فاذا کان المیزان فی الاطلاق و تقعید کون ما وقع تحت دائره الحکم، اگه میزان در مطلق مقید آمد، کجا آمد؟ سر این که چی محکوم به حکمه. تمام کون ما وقع تحت دائره الحکم، تمام الموضوع که بر تمام الموضوع باشه، من دون فرق بین کونهی دالن علی طبیعه او الفرد المنتشر او العلم شخصی، کابلان هر کنون از اینام اتفاق بیفته. اگر اینو گفتیم فنحنو آیش رو پانیم فی غنن عن البحث فی مفاهیم اسم الجنس و علم الجنس و نکره الا غیر ذالک من المباحث التي تطرق الیه الاصولی، کل بحثایی که تحت عنوان الفاظ مطلق آوردن ما دیگه شو نیاز نداریم، کارمون کار به لفظ نداریم اصلا، ما فقط کار به مقدمات حکمت داریم، اونو بعد احراز کنیم. فی ذلک المقام لما عرفت من وجود الفرق بین العموم و الاطلاق، فالعموم مستفاد من اللفظ و الاطلاق مستفاد به حکم العقل من خلال کون شیء تمام الموضوع، سواء اکان الموضوع و اسم الجنس او علم الجنس او نکره او العلم شخصی یا هرچی. حالا بعدم هم ایشون هم امام خدمت شما که بحث بکنم از کنم، اینا بعدم میفهمان که ما حالا بحث میکنیم از الفاظ مطلق، اشکال نداره طبعا للقوم، اما به جهت سازمانی بهش معتقد نیستیم. حالا ببینید مناهج رو هم عرض بکنم. توی مناهج الوصول امام نه در باب اطلاق، تو باب عام و خاص یه فصلی باز میکنه در الامر الثانی در مقصد رابع جلد دوم مناهج صفحه 231 جلد دوم یه توضیح میده از استادش مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و خب بعد اینجا و هازا به مکان من غرابه، اون حرف میگه درست نیست، ضرورتا ان المطلق و المقید عنوانان غیر مربوطین بالعام و الخاص. دوباره امام خواهد بگیم دوتا نصم کنیم لأن العام هو ما عرفته، عام قبلا توضیح داده شد و بسن تصوری کرد. و اما المطلق فبعد جریان مقدمات الحکمه لا يدل على العموم و الافراد به وجه، اصلا کاری به عمومیت نداره مطلق، بل بعد تمامیت المقدمات وقتی که مقدمات الحکمه جاری شد یستکشف. مقدمات حکمت رو که جاری میکنی این نیست که تای شیوع در بیاد، نه این بعد در بیاد. یستکشف به ان نفس طبیعه، او طبیعت صلات یا صوم یا رقبه یا هر چی که موضوع حکمته، نفس طبیعه بلا قیدن تمام موضوع الحکم. آخر مقدمات حکمت اون چیزی که در میاد چیه؟ اینه که او طبیعتت اون موضوعت بلا قیدن تمام موضوع الحکم، خودش تمام موضوع. فموضوع الحکم، آقا اینو ببینید مهمه، فموضوع الحکم فلعام هو افراد و طبیعه. موضوع در عام چی بود؟ چه بدلی، چه استقراقی و چه مجموعی؟ افراد طبیعت بود. حالا یا همشون با هم یا همشون نه با هم یا علل بدلشون. و فی المطلق هو نفسها بلا قیدن، اما در مطلق چیه؟ موضوع حکم ما نفس او طبیعت است که موضوع حکم. ولم تکن الافراد ماهی موضوع الله، اصلا کاری به افراد نداریم که شما اسم شیوع میارید. فاوفو بالعقود که اینجا میفرماد ایشون اگر آن بگیریمش دل علا وجوب الوفا به کل مصداق من مصادیق العهد. خواهش میکنم دقت کنید تفاوت اینا رو. اوفو بالعقود دل علا وجوب الوفا به کل مصداق من مصادیق العهد، برید هر عقدی از مصادیق عقد رو بهش وفا کنید. ولی احل الله البیع که از باب اطلاق بناء علی الاطلاق بگیم مطلق نعامه و تمامیت المقدمات بگیم مقدمات اکمن اینجا جاریه، چون یه معرکت الارایی که احل الله البیع مطلق یا عامه و بعد بچه دارد داره. الان اگه بپذیریم مطلقه یثبت النفوذ والحلیه لنفس طبیعت البیع، طبیعت بیع نافذه صحیح به نظر شارع بدون هیچ قیدی. این اگر بعدن هیچ قیدی نیاد و این بیع و بیع عرفی بدانیم و در بیع عرفی عربیت صیغه رو شرط ندانیم، میشه صیغه فارسی هم خوند و بیعتون بگو درست. اشکال نداره که در نتیجه عام و مطلق نتیجه خارجی و میدانی یکی بشن، این غیر از اینه که عام و مطلق خودش رو منفق میکنن. لنفس یثبت النفوذ والحلیه لنفس طبیعت البیع من غیر ان یکون للموضوع کثرتن. اصلا نیازی نیست که موضوع شایع باشه کثرتی داشته باشه، نه، فقط در عالم یه بیع داریم. شاید گفته هم بیع مطلقش بیاد حلال. نه 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 گفتم این بعضی وقتا مصادیق شما هم بکیه، نه همیشه تو نیست. چی صحبت میکنی؟ چی صحبت میکنی؟
یه دونه انحصاریت رو با اطلاع از کار میکنی.
بله
نتیجهش عمومیت نشد.
بله 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 اونجاش مثلا نشد عمومیت، اونجایی که علم شخصی عمومیت نشد والله مظهر خصوص اون احوالی درست کنه مثلا. و انما یثبت نفوذ البیع الخارجی، حالا چرا بیع خارجی اتفاق میفته با این ثابت میشه؟ لعجل تحقق طبیعت علتی یه موضوع حکم به. یکی به امام میگه خب باشه آخر بیع خارجی یعنی مصادیق بیع با این نافذ میشن، ما میگه میدونم چرا نافذ میشن، چون طبیعت در خارج به واسطه کی محققه؟ افرادش. توی عام از اول بحث رو افراده، اصلا کاری به طبیعت نداره. شائعون لمدخول الفاظ العام. توی مطلق کاری به فرد نداریم، کار به طبیعت داریم. بله؟ ایشاد بگیم حمل اول. حالا ببینید خود ما کلیه طبیعی از چه قبیله؟ بله حالا حرف شما میتونیم بگیم این هم از این. حالا بعد ما میبست داره که عدم و احتیاج العامل و مقدمات الحکمه، عام مقدمات الحکمه نمیخواد توضیح میدنشون در رد بعضی از بحثا. بعد میره سراغ اقسام عموم. بعد در باب مطلق و مقید هم مرحوم امام همین رو کامل میکنه. پس در ادبیات این آقایون امام بعد ایشون و شاگردانی که معتقد به حرف ایشونه دوستان، اینم ببینیم که امام تو بحث اسم جنس و اینا تو باب مطلق و مقید، اینم بخونم که بعد بناءً علی ما مره با توجه به اون چیزی که توی مطلق و مقید گفتیم، یکون و تحقیق و اسم الجنس و علم الجنس و غیره ما و کذا تحقیق الماهیت لابشرط و اقسامها و الفرق بین المقسمی و القسمی احکام ماهیت غیر محتاجن الی بل اجنبیان و مبحث الاطلاق و تقید. چون تمام اینا زمانی مطرح میشد که بحث ما در وضع و استعمال باشه، اصلا ما کاری به اینا نداریم در اطلاق و تقید. لکن نذکر اجمالا منها طبعا للقوم، او خاطر اینکه اونا هم گفتن ما الان چند تا چیزشو میگیم مختصر، خیلی همشون مفصل نمیگیم، در حد فقط 8 صفحه میگیم ولی خودی اونا مفصل تر بود. خب بعد میاد وارد مقدمات حکمت میشه، اینم بخون از مقدمات حکمت. بنا ان علی ما تقدم فی معنا الاطلاق کل نظام اطلاق تقید امام با اخوند و آقای مظفر متفاوت میشه با این نگاه. بنا ان علی ما تقدم فی معنا الاطلاق لا مجال لما ذکره المحقق الخراسانی که چی گفته اخوند؟ من ان مقدمات الحکمت تثبت شیاع و سریان. مقدمات حکمت شیوع و سریان اون اس موضوع در افرادش رو ثابت میکنه. بله تحقیق حرف من امام اینه، انها بعد تمامیت مقدمات الحکمه لا تفید این مقدمات حکمت لا تفید شیئن الا کون الموضوع اول متعلق للموضوع تمام موضوع کون الموضوع تمام الموضوع للموضوع ته مقدمات حکمت این در میاد من غیر دخالت قیدن فیه ما کاری دیگه به هیچ قیدی نداریم فاذا قال اعتق رقبتا و تمت المقدمات مقدمات حکمت هم جاری شد یحکم العقلاء به ان موضوع حکمه هو نفس الرقبه من غیر دخالت شیء فیه و متعلق الحکم هو نفس العتق کذلک متعلق الحکم هم چیه؟ عتق به صورت مطلق عتق مطلق رقبه مطلق وجوب حکم موضوع رقبه متعلق که عتق یادتونه؟ یه بار نه اصلا چند بار نجدا کردم اصلا عتق رقبت واجبتون واجبان من غیر کون ذالک به دلالت لفظیه و من غیر دلالت علی شیوع و سریان و العمدت و صرف الکلام الی مقدمات الحکمه و ظاهر و عدم الاحتیاج الی شیء فی الحکم المذکور الا احراز و فلان بله امام تو خود مقدمات هم بحث داره پس کلن باب معتبر مقید در ادبیات این بزرگان از باب عام و خاص بالمره جدا میشه اجنبی از مقام لفظ میشه و کلن در یک دایره دیگه قرار میگیره و انشاءالله تحقیق کامل داشتی که و خود مناهج رو انشاءالله سر جاش بخونیم صلوات بر محمد و آل محمد.